بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان المراد من الصحیحه من العباده او المعامله هی التي تمت اجزاؤها و کملت شروطها و صحیح اذن معناه تام الاجزاء و شرائط فالنزا یرجع هنا الى ان الموضوع له، هر که عبارتش درست نیست درست کنه، الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء و شرائط من العباده او المعامله او العام منه و من الناقض. خب بحث ما در صحیح و عام، آیا الفاظ لفظ مثل لفظ صوم و صلات، حج و زکات، بقیه الفاظی که در شرع اسلام استعمال میشه، این الفاظ بعد از اون که یقین داریم در زمان شارع در این معنای دومی استعمال شده، حالا یا به عنوان حقیقت استعمال شده یا به عنوان مجاز استعمال شده، و بحث میکنیم در این معنای دوم که در زمان شارع استعمال شده آیا در عمش استعمال شده یا در خصوص صحیحش استعمال شده. اینا بحث میکنن، این مسئله را به نام اسم گذاشتن به نام بحث صحیح و عام. ایشون میفرماد قبل از اینکه وارد مسئله بشیم اطراف مسئله را خوب دقت کنیم، تحلیل کنیم تا پیش سری بی صاحب نتراشیم. مقدمه اول را دیروز فرمودن که این نزاع توقف بر این ندارد که ما قائل بشیم به حقیقت شرعیه، چون اگر حقیقت شرعیه را قائل شدیم میگیم آیا این الفاظ وضع شده برای معنای صحیح یا برای عام صحیح و فاسد در زمان شارع. اگر هم قائل نشدیم حقیقت شرعیه را و استعمالش رو که قائلیم، یا قائل نیستیم استعمال را، شارع استعمال کرده در این معنای دوم یا نه، نزاع میکنیم و بحث میکنیم در این که آیا شارع که در این معنای دوم استعمال کرده در معنای دوم صحیح استعمال کرده یا در عام. پس بحث صحیح و عام اختصاص به ثبوت حقیقت شرعیه نداره. مقدمه دوم که خیلی مفیده ها، تقریبا سرنوشت مسئله صحیح و عام را مشخص می کند. مقدمه دوم اینه که این قاعده را آقایان در همه جا داشته باشند، در هر بابی از علم که وارد می شوین عنوان اون مسئله را، عنوان اون باب را نگاه کنین و معانی الفاظی که در عنوان به کار رفته باید کاملا بدانین. اصل مسئله، عنوان این مسئله ای ما چیه؟ الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح یا عام. پس کلمه صحیح به کار رفته، خب بدانیم معنای صحیح یعنی چی. صحیح را باید بدانیم معنایش رو تا بعد بحث کنیم که آیا لفظ صلات وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای عام. خب ما معنی لکلمت صحیح، صحیح را علما دو جور معنا کردن. یه معنا علمای متکلمین معنا کردن، یعنی در علم کلام، در شرح تجرید، در شرح باب هادی عشر، اونجا اگر بخوانیم علما صحیح را یه معنایی کردن. چی گفتن؟ گفتن عمل صحیح اون عملی است که موافق للشریعه یا موافق للدین. این یه معنی. خب آیا صحیح به این معنایه یا اون معنای اونها درست نیست؟ چجوریه؟ یه معنا. یه معنای دیگر هم فقها که گفتن در فقه، در شرح لمعه و مکاسب و بقیه کتب فقهیه، اونا چی معنا کردن فقها صحیح را؟ گفتن عمل صحیح اون است که مسقط للاعاده والقضاء. عمل صحیح عملی که مسقط باشد، ساقط کننده باشد اعاده و قضا را. پس تا اینجا معلوم شد که صحیح دو تا معنا داشته، یه معنا به معنای موافق للشریعه که متکلمین گفته، یه معنای دیگر هم این که عمل صحیح عملی است که مسقط للاعاده والقضا. فرق بین اعاده و قضا هم که آقایون بلد ان شاء الله بلد نیستین. اعاده در خود وقت اگر عمل را دوباره خوندیم میگن چی؟ میگن اعاده. اگر در خارج وقت خوندیم عمل را میگن چی؟ میگن قضا. و عمل صحیح اونه که نه در وقت اعاده داره و نه در خارج وقت قضا دارد.
ما که بحث میکنیم آیا الفاظ عبادات وضع شده برای نماز صحه، مقصود ما از صحه چیه؟ اون معنایی که متکلمین گفتن که موافق شریعت و دین باشد، یا اون معنایی که فقها ها گفتن که مستط اعاده و قضا باشه؟ گفت که بله کدام یا کدام، چه گفتن؟ هیچ کدام اینها نیست. معنای صحه نه اونه نه این. معنای صحه یعنی چی؟ میفرماد معنای صحه خیلی هم معنای واضح عرفی دارد. عمل صحه یعنی عملی که تام الاجزاء و شرائط باشه. اصل معنای صحه اینه. ما که بحث میکنیم لفظ صلات بحث شده برای صحه یا برای عام، مقصود ما از صحه اینه که آیا لفظ صلات وضع شده برای یک عملی که تام الاجزاء و شرائط باشد یا نه؟ اگر بعض اجزاش ناقص هم بود بازم نماز گفته میشه، بازم صلات گفته میشه. پس معنای صحیح نه اونیست که متکلمین فرمودن و نه اونیست که فقها فرمودن، بلکه معنای صحیح تام الاجزاء و شرائط. خب اینجا یه مقدمه را باید فورا نتیجه بگیرین شما. نتیجه چیه؟ اینه که بحث صحیح و عام در اعمالی که مرکب باشد میاد، اعمالی که جزء و شرط ندارد بسیطه، اونجا دیگر بحث صحیح و عام معنا نداره. چون صحیح رو معنا کردیم، معنا کردیم یعنی عملی مرکبی که تمام اجزا را داشته باشد، این صحیحه. اما عملی که مرکبه و تمام اجزا را نداره، بعضی اجزا را دارد و بعضی دیگر را ندارد، این عمل را میگیم عمل فاسد. اما یه عملی باشه در دنیا که اصلا جزء و شرط نداره، عملی بسیط، عملی بسیط، نه صحیح نه فاسد، چیه؟ عمل بسیط امرش دائره بین الوجود والعدم، یا موجوده، اگر موجود نباشه چیه؟ معدومه دیگه، نه متصف به صحت میشود نه متصف به فساد. مثلا ملکیت، اگر گفتیم بی اسم برای مسببه که بعد نزاع خواهیم کرد، اگر گفتیم بی اسم برای عقده، خب عقد مرتبه، ایجاب دارد، یه جه قبول میخواهد، طرفین میخواهد، اینا اجزا و شرایط زیاد دارد، بی میشه مرتب. اما اگر گفتیم لفظ بی اسم برای عقد نیست، اسم برای خود ملکیته، خب ملکیت بسیطه یا مرتب؟ ملکیت یا موجود میشه، من کتاب رو فروختم به شما، یا این کتاب ملک شما شده یا ملک شما نشده دیگه. نمیشه، نمیتون گفت که ملکیت دو قسمه، یه ملکیتی داریم صحیح یه ملکیتی داریم فاسد. ملکیت امرش دائر بین وجود و عدمه. خب پس از این مقدمه نتیجه این آمد که بحث صحیح و عام در اعمال مرکب میاد، اما در اعمال بسیط بحث صحیح و عام جاری نیست. این یه مقدمه که باید نتیجه را بگیریم. حالا عرض میکنم میرسیم به اون. اما اون دو تا معنا، معنایی که متکلمین فرمودن و معنایی که فقها فرمودن، میفرماید موضوع اون لی صحیح هیچ کدام اونها نیست، معنای صحیح هیچ کدام اونها نیست. پس اونا چرا اونجوری معنا کردن؟ میفرمایند که معنای تفسیر بلازم کردن. شما که شنیده گاه انسان یه چیزی را تعریف میکند، به حقیقتش تعریف میکند، میگیم زید چیه؟ میگیم حیوان ناطقون، یا زید انسانون، این انسان حقیقت زیده، درسته یا نه؟ اینو میگن تعریف به حقیقت. گاهی تعریف به لازم میکنم، میگم این آقا چیه؟ میگه آقا معممه. معمم مگر حقیقت مایه؟ ها؟ خب چیه؟ یکی از لوازم ما، یکی از لوازم روحانیات فرض فرمایید معمم بودن. حالا از باب فرض ها، آیونی که ندارن قهر نشن ها، از باب مثال عرض کردم. خب پس گاهی میشه انسان چیزی را تفسیر کند به لازمش. میگه این آقا رو میشناسی یا نه؟ میگه میشناسم، عالمه. عالمیت مگر حقیقت این آقایه؟ یا حقیقتش انسانیت ها؟ پس چرا این تبدیل کرد، معرفی کرد به عالمیت؟ چون عالمیت لازمشه، از لوازم این آقایی که وجود داره انسان هست، از لوازمش اینه که این آقا عالمه. لذا ما تعریف میکنیم میگیم هازا عالمون. اینجا هم علما که گفتن صحیح اونیست که موافق شریعت باشه، تفسیری به لازمه، نه تفسیری به اصل معنای واقعی. اصل معنای واقعی صحیح تام الاجزاء و شرائط. این تام العملی که تام الاجزاء و شرائط باشه دو تا اثر داره. اثر اول چیه؟ اینی که موافق شرع و شریعته. اگر عمل ناقص به جا بیاره موافق شریعت نیست، چون اونطوری که شریعت خواسته اونطوری نیست. و اما اگر عمل را تام الاجزا به جا آوردیم چی میشه این عمل؟ میشه موافق شریعت. پس متکلمین که گفته عملی صحیح اونیست که موافق شریعت باشد، بدانین که تفسیر به لازمه نه تفسیر به حقیقت. و ها کذا فقها که معنا کردن عملی صحیح اونیست که مستط اعاده و قضا باشه، اینم تفسیر به لازمه نه تفسیر به اصل و حقیقت. برای اینکه عملی که تام الاجزا و شرایط به جا بیاوریم، آیا اعاده و قضا بازم دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه، مستط اعاده و قضای این لازمه شه. لازمه عمل تام الاجزا و شرایط اینه که دوباره بر ما واجب نیست. پس معنای صحیح نه موافق شریعت بودنه نه مستط اعاده و قضا بودن، بلکه معنای صحیح تام الاجزا و شرایط. و این تام الاجزا و شرایط دو تا اثر داره. از یک اثرش علمای متکلمین بحث میکردن، آخر بحث علم کلام رو که آقایین میدارن یا نمیدارن، موضوع علم کلام چیه؟ چی بحث میکنن؟ در علم کلام از افعال مبدا و معاد بحث میکنن، از احوال مبدا و معاد، مبدا یعنی خداوند، از افعال خداوند، از صفات خداوند بحث میکنن. وقتی میرسن به صحیح، صحیح رو باید اونجور معنا کنن، یعنی صحیح عملی که موافق شریعت است. اگر موافق شریعت بود خداوند عقاب نمی کند، چون بحث از استحقاق عقاب و صحت عقاب که در کجا خدا ما را میتواند عقاب کند، در کجا عقاب نمی کند، و لذا صحیح را به اونجور معنا کردن، چون اون لازم محل ابتلای متکلمینه که در عمل موافق شریعت آیا عقاب درست یا نادرست، و لذا صحت را به اون معنا معنا کردن. اما فقها غرض بحثشان چیه؟ فقها دیگر هیچ غرضی نداره، زمین به آسمان میره یا آسمان به زمین بیاد، فقط غرضشون اینه که چی بر ما واجبه و چی چیز بر ما واجب نیست. بحث از وجوب و عدم وجوب دارن، ولی دو صحت رو معنا کردن، گفتن عمل صحیح اینه که مسقط اعاده و قضا یعنی دوباره بر ما واجب نیست. اونا به اون چیز غرضی که بحث میکردن به اون غرض به اون لازم معنا کردن، فقها هم به اون لازمی که مورد بحثشان به اون لازم معنا کردن، و الا معنای صحیح در حقیقت عبارت است از تام الاجزاء و شرایط، و نتیجهش هم اینه که در عمل بسیط بحث صحیح و اعم معنا ندارد، فقط در اعمال مرکب میاد. مکانندون دو تا لازم دارد، مثل این که حضرت عالی دو تا لازم داره، هم عالمی و هم معمم و هم روحانی، و حالا که در واقع روحانی بودن با عالمیت یکیه، اینجوریه، یعنی هم این اثر را دارد هم اون اثر را دارد. حالا روحان هر دو تا اثر به یه چیز برگردد، اشکالی ندارد. از ثانیه مقدمه دوم، ان المراد من الصحیحه، این چرا ما نیاز داریم که کلمه صحیح را تعریف کنیم تفسیر کنیم؟ چون در عنوان مسئله واقع شده، در اول عنوان بحث ما واقع شده، از این جهت باید لازم است که ما توضیح بدیم. ان المراد من الصحیحه من العباده او المعامله، عبادت صحیح یا معامله صحیح، وقتی ما میگیم صحیحه یعنی چی؟ هی التی، میخواد صحیح رو اینجور معنا کنه ها، هی التی اون عبادت صحیح و معامله صحیحه، اون چنان عبادت یا معامله است که تمت اجزاؤها، یعنی تام الاجزا و کملت شروطها، یعنی تام الاجزا و تام الشرائط، این عمل رو میگن صحیح. و صحیح اذن معناه، صحیح در این هنگامی که ما اینجور معنا کردیم چند تا معنا پیدا میکند؟ یکی دیگه، صحیح یعنی تام الاجزا و شرائط، دو تا معنا نداره دیگه. و صحیح اذن معناه تام الاجزا و شرائط. فن نزا، نزایی که بحث میکنیم آیا وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای اعم، یرجع هنا در این مسئله صحیح و اعم رجوع میکند به چی؟ یرجع الى ان الموضوع له، از هر کی موضوع له ندارد یمین بهش درست کنه، کتاب من نداره ها، یرجع الى ان الموضوع له، موضوع له لفظ صلات یا موضوع له لفظ صوم چیه؟ خصوص صحیح یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرایط، یا نه اگر نماز یکی دو تا جز رو هم نداشت بازم نماز میگن در عرف، بس در اینه، یعنی در عرف شارع نه در عرف ما، خصوص تام الاجزاء و شرایط، این موضوع له من العباده او المعامله، او یا اینکه نه موضوع له الفاظ عبادات عامه، عامه از اینکه تمام اجزا را داشته باشد یا چند تایی را هم نداشته باشد بازم نمازه،
او الاعم من هو من الناقص، اعمی از اون تام الاجزا و
ناقص،
اعمی از ناقص کی؟ تو هنوز فرقی جز شرط رو نخوندی؟ بله، هر عملی مرکبی یه عده اجزا دارد یا عده شرائط دارد. خود نماز، نماز رکوع و سجده جزء نمازه یا نه جزء نماز نیست؟ ها؟ خیلی خوب، تشهد و قرائت چی جزء نمازه یا نه؟ اما طهارت چی؟ اینو فرق دیگه، در فرق بین جزء و شرط. مثالش رو میگه، تعریفش تعریفش جزء اینه که قید و مقید داخله در مأمورم به، اینه میگن جزء. اما شرط اینه که خودش عمل شرط، اون عمل خارجی، اون خارج از نمازه ولی تقید و خصوصیتش داخل در نماز میشه، اینه میگن شرط. پس همیشه فرق بین جزء و شرط اینه که در شرط قید و تقید، خوب توجه کنه، قید و تقید هر دو تا داخل در مرکبه، اما در شرط تقیدش داخل در مرکبه ولیکن قید، خود قید داخل در مرکب نیست. مثلا در نماز طهارت که از اجزای نماز نیست، ولی از اجزای نماز بودی باید فاصله بین طهارت و بین تکبیرت الاحرام و بین اعمال نماز فاصله باید مبکل بودی، درسته یا نه؟ پس خودی طهارت از اجزای نماز نیست ولیکن تقید به طهارت از اجزای نماز. یعنی چی؟ یعنی نمازی که با این رنگ باشد، با رنگ طهارتی، این واجبه. اما نمازی که این رنگ را، این خصوصیت را، این تقید را، تقید به وضو را نداشته باشد، اون نماز واجب نیست. پس طهارت که میگیم شرط به این معنا، خود وضو خارج از نمازه، تقیدش داخلی در نمازه، به خلاف رکوع و سجده. هم خود رکوع و سجده داخل در اجزای نمازه و هم تقید نماز به رکوع و سجده، اینم داخل در اجزای نمازه. اینم فرق بین جزء و شرط. خب فن ندا یرجع هنا، اینا خواندیم ها، الا ان الموضوع الا خصوص تم الاجزاء و شرائط من العباده او المعامل او الاعم منه و من الناقص. خب یم اون نتیجه ای رو که عرض کردم از این مقدمه واسه بگیرین اینه که نزای صحیح و اعم در اعمالی، در عباداتی، در معاملاتی که بسیط باشد، جزء و شرط نداشته باشد، اونجا دیگر نمیاد هیچ دیگه، اون نه صحیح گفته میشود نه فاسد. اون وقت آقایون فورا یخه بنده را میتوانیم بگیرین که نه صحیح گفته میشود نه فاسد، پس اجتماع ارتفاع نخیزن که محاله، میشه شیئی نه موجود باشد نه معدوم. اون وقت میفتیم توی این که بین صحت و فساد از تقابل اربعه چیه؟ بر این بیانی که ایشان کرد معلوم شد که تقابلش تقابل عدم و ملکه، یعنی عملی که قابلیت صحت را داشته باشد اگر تمام اجزا را نداشت اون عمل را صحیح میگویند، اما عملی که تام اجزا اصلا نداره تا تام الاجزا گفته شود اون عمل نه صحیح نه فاسد. کما اینکه دیوار نه کور نه بینا، نه عمای نه بصر، درسته یا نه؟ پس اینجا ارتباع نقیده شد نه در تقابل عدم و ملکه، اشکال نداره بعضی چیزا که هیچ کدام را نداشته باشه، فقط در تقابلی ایجاب و سلب نمیشه خالی باشه در ذهن. خب مقدمه سوم، ان ثمرت النزاع، اون که مهمه اینه ما این بحث صحیح و عام را یه هفته دو هفته زحمت بکشیم، آقایون خواب راحتشون رو بذارد بیاد اینجا، فایده است. اونم نصف ساعت توی خواب باشد، نصف ساعت هم گوش کند درس را، خب این زحمت رو بکشیم ثمره چیه در فقه؟ آیا نزای صحیح و عام ثمره دارد یا ندارد؟ می فرماید ثمره دارد. ثمرهش اینه، علما فرمودن اگر قائل به صحیح شدیم وقتی که شک کردیم، مولا فرموده صلی، ما شک داریم که رکوع هم جزء نماز واجبه بر ما یا واجب نیست، اگر شک کردیم قائل به اگر صحیح باشیم رجوع میکنیم به احتیاط، رجوع به اصالت الاطلاق نمیشود، اما اگر قائل به عام باشیم رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق و باعث اصالت الاطلاق در صله نفی میکنیم، میگیم رکوع بر ما واجب نیست یا سجده، مثلا هر جزء را که شک کردیم ها از باب میزن، مثلا جلسه استراحت آیا در نماز واجبه یا در نماز واجب نیست؟ ما میگیم که چی؟ مولا فرموده صله، یه چیز عملی را به جا بیار که در عرف نماز گفته بشه،
اینو از ما مولا خواسته، بیشتر از این که چیز دیگر از ما نخواسته. و ما میدانیم که بدون جلسه استراحت در عرف نماز گفته میشه یا نه. اگر قائل به اعم میشده میگیم گفته میشه. میگیم اگر مولا غیر از نماز جلسه استراحت را هم میخواد با چی جور میگو؟ میفرمود که سل مع جلسه استراحت مقید میکرد. حالا که مقید نکردم، کلام مولا مطلقه و با سیم اطلاق کلام مولا میفهمیم که جلسه استراحت بر ما واجب نیست. رجوع میکنیم به اصال سل اطلاق. اما اگر قائل به صحیح شده، اینجا دیگر رجوع به اطلاق نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ اگر گفتیم برای که مولا گفته سلی و ما نمیدانیم بدون جلسه استراحت، چون اگر در واقع جلسه استراحت واجب باشد معناش اینه که بدون جلسه استراحت اصلا نماز گفته نمیشد و مولا هم از ما نماز خواسته. ما کاری بکنیم که یقین پیدا کنیم نماز گفته میشه و لذا شک میکنیم، لفظ سلی میشه بر ما مجمل. وقتی مجمل شد مشهد باید رجوع به چی کند؟ رجوع میکند به اصول عملیه. دیگر از سلی چیز را استنباط نمیتونه، رجوع میکنه به اصول عملیه. اصول عملیه یا براعته یا احتیاط، اصالت الاشتغال. اینم ثمرش که در فقه علما گفتن. الثالثه مقدمه سوم، ان ثمره النزاع، ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی چیه؟ میفرماد ثمره نزاع هیه، اون ثمره صحت رجوع القائل بالوضع للعام، صحیح رجوع کند اون آقایی که قائل بر این که لفظ صلات وضع شده برای عام، صحیح رجوع کند به چی؟ رجوع کند کجا شد آقا؟ المسمى بالعامی، رجوع کند الى اصالت الاطلاق، رجوع به اصالت الاطلاق کند. اصالت الاطلاق در کجا؟ اصالت الاطلاق در کلام مولا که فرموده صلی. و ما شک کردیم که با نماز جلسه استراحت هم بر ما واجبه یا جلسه استراحت واجب نیست. اینجا رجوع میکنیم به اطلاق، میگیم بدون جلسه استراحت نماز که گفته میشه و مولا هم که در صلی از ما بیشتر از نماز چیزی دیگر نخواست. اگر جلسه استراحت را میخواست باید مقید میکرد، حالا که نکرده غیر از نماز چیزی دیگر را نخواست و بی جلسه استراحت هم نمازه، پس جلسه استراحت بر ما واجب نیست. رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق. دون القائل بالوضع الصحيح، اما اگر آقا قائل شد به وضع الصحيح، شد داره که جلسه استراحت واجبه یا واجب نیست و میخواد به کلام مولا رجوع کنه. کلام مولا چی گفته؟ فرموده صلی و ما نمیدانیم بدون جلسه استراحت صلات گفته میشه یا صلات گفته نمیشه. نتیجتا صلی بر ما مجمل میشه، یعنی معنای مصلی را نمیدانیم که بدون جلسه استراحت صلی هست یا صلات نیست. وقتی مجمل شد وظیفه مشهد، وقتی که مجمل شد دلیل اجتهادی رجوع به چی باید بکنه؟ رجوع کند به اصول عملیه. دون القائل بالوضع للعام للصحيح، المسمى، اون کسی که قائل به وضع للصحيح، اون اسمش رو چی میذاره؟ اون قائل را، اون قائل را میگن صحیحی. فانه این آقای صحیحی لا یصح له، صحیح نیست برای صحیحی الرجوع الى اصالت اطلاق اللعب، رجوع کند به اطلاق لفظی که در کلام مولا هست، صلی مطلق فرموده قید نکرده. توضیح ذالک، اول یه دانه مثال عرفی بیار تا ما بدانیم که اینجا میتوانیم رجوع کنیم به اطلاق یا نمیتوانیم رجوع کنیم به اطلاق. توضیح این مطلب، ان المولا اذا امرنا به ایجاد شیء، وقتی امر کند ما را به ایجاد شیء، و شککنا فی حصول امتثاله، و ما هم شک کردیم در این که حاصل شده امتثال امر مولا، به سبب چرا شک کردیم؟ برای این که ما اتیان کردیم به یک فردی خارجی، بله، که نمیدانیم این فرد خارجی امر مولا واسطه این فرد که اتیان کردیم انجام گرفته یا انجام نگرفته. این فله صورتان، دو صورت دارد، در یک صورتش رجوع به اصل عملی میشه، در یک صورتش رجوع به خود اطلاق کلام مولا میشه. فله صورتان، برای همین صورتی که ما شک کنیم در حصول امتثال، دو صورته، یختلف الحکم فیهما، مختلف میشد حکم در این صورت، یعنی حکم در یک صورت رجوع به اطلاق، حکم در صورت دیگر رجوع به اصول عملیه هست. الاول ان یعلم، دانسته شود، یعنی مکلف بداند صدق عنوان المأمور به علی ذلک المصداق. مولا گفته جئنی بالما، ما هم رفتیم یه چیزی را آوردیم که یقینا در عرف آب گفته میشه، آب گفته میشه، مثلا آب گرم آوردیم،
آبی که هنوز توی یخچال نبوده. مولا گفت جئنی بالماء، ما هم رفتیم آب گرم از شیر آوردیم. خب شک میکنیم که آیا مقصود مولا آب گرم بوده یا آب سرد بوده، چون تابستان مولا عرق کرده بیچاره، خب ممکنه آب سرد دلش بخواد. خب ما شک، هران شک ما در چیه اینجا؟ شک پیدا میکنیم که آیا امر مولا انتصال شده یا نه دوباره بریم آب سرد بیاریم. اینجا چکار میکنیم؟ خب میدانیم این عمل را که انجام دادیم، یعنی آب گرم آوردیم، این آب میگن یا نمیگن؟ خب خیلی خب، وقتی میگن ما رجوع میکنیم به خود کلام مولا. مولا چی گفته بود؟ گفته بود جئنی بالماء، نگفته بود جئنی بالماء البارد. قید سرد رو که نیاورده بود، درسته؟ ما میگم جناب آقای مولا. خب اگر آب سرد دلت میخواد باید قید میکردی. حالا قید نکردی، اطلاق کلامت اینه که هر آب بیاورم درسته، منم آب آوردم، پس امتثال کردم و حق عقوبت ندارم، مولا نمیذاره ما رو کتک بزنه. این یه صورت. خب معلوم شد یا نه؟ اینجا جا برای چی میماند؟ اون بنده که شک کرده آیا آب سرد میخواد یا نه، باید رجوع به چی کنه؟ اطلاق، یعنی همون کلام مولا رو محکم بگیره، قرص بگیره مقابل مولا، که این کلامته. در کلامت که نبود مقید بر این که آب سرد میخوام، ما آب گفته میخوام، منم آب آوردم، یه چیزی نمیتونه مولا. ها؟ چرا؟ خب همین دیگه، یقین داریم که این مسما با عمل آمده، حالا زائد بر این چیزی دیگر هم از ما خواسته بوده، آب سرد خواسته بوده یا نخواسته بوده اونو نمیدونم، شک داریم، رجوع میکنیم به اطلاق. ان یعلم صدق عنوان المأمور به، ولی اون قرینه ها، حالا بفرمایید قرینه نباشه، الان هوا خیلی گرم نیست، خیلی سرد نیست، الان چی؟ الان نمیدونیم چی آب را خواسته، آیا آب برای خوردن خواسته یا برای وضو، ما اصلا نمیدونیم، فقط گفته جئنی بال ما، این یکی ما اگر شک کردیم رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا. ولیکن یحتمل، ولیکن احتمال میدهد، کجا رسیدیم؟ همین جاییم نه؟ ولیکن یحتمل دخل قید زائد فیه، این که گفته جئنی بالماء، احتمال میدیم که یه قید زائدی هم دخالت داشته باشد. قید زائدش چیه؟ دخالت داشته غیر متوفر فی ذلک المصداق، که متوفر و موجود نیست در این مصداقی که ما آوردیم. ما چی را آوردیم؟ ما آب گرم آوردیم. کما اذا امر المولا، یا مثال دیگر شرعی، کما اذا امر المولا به اتق رقبت، مولا فرموده اعتق رقبه. رقبه یعنی چی؟ یعنی یه بنده، این مطلق دیگه، بنده که دو قسمه، گاهی بنده کافره گاهی بنده مؤمنه. خب ما شک داریم که مولا که فرموده اعتق رقبه، آیا مقصودش رقبه مؤمنه یا مطلق رقبه، و ما هم یه بنده کافر رو آزاد کردیم، شک داریم که امر مولا امتثال شده یا امتثال نشده. اینجا باید چکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اطلاق اعتق رقبه، میگیم اگر قید ایمان معتبر بودی باید مولا مقید میکرد. چی جور میفرمود؟ میفرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، حالا قید ایمان رو نیاورده، غیر از رقبه که چیز دیگر از ما نخواسته، و ما هم رقبه را آزاد کردیم. اینجاست که رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا. فانه یعلم، ما که وقتی رقبه کافر را آزاد کردیم، دانسته می شود به صدق عنوان المأمور به، یعنی اونی که در کلام مولا مأمور به قرار گرفته، در اعتق رقبه هم چی مأمور به قرار گرفته؟ مطلق رقبه دیگه، رقبه مؤمنه که مأمور به قرار نگرفته. صدق می کند عنوان، یعنی اسم، اسم رقبه ای که در کلام مولا بود بر این بنده کافر صدق می کند، اسم و عنوان مأمور به بر این رقبه کافر صدق می کند. ولیکن خوش شک معشجیته، ولیکن یشک و شک پیدا می شود فی دخل وصف ایمان، ممکنه در واقع مولا تنها رقبه را نخواسته باشد، رقبه مقید به ایمان را از ما خواسته باشد که آزاد کن. ولیکن یشک فی دخل وصف ایمان فی غرض المولا، فیحتمل یا یحتمل ان یکون قیدا للمأمور به، قید ایمان قید برای مأمور به باشد، مأمور به که عبارت از رقبه بود، قید ایمان هم اگر قیدش باشه میشه چی؟ یعنی مقصود مولا و مطلوب مولا آزاد کردن رقبه مؤمنه باشه. این احتمال رو میدیم. فل قاعده فی مثل هذا، شک داریم، وقتی شک کردیم با آزاد کردن بنده کافر و شک پیدا میکنیم آیا امر مولا امتثال شده یا نشده، ما را کتک میزنه. فل قاعده فی مثل هذا الرجوع الى اطلاق کلام خود مولا، یعنی مولا رو میگیریم میگیم که ما تابع کلامت بودیم، ظهور کلامت در چه بود؟ اصالت الاسلام را قبلا معنا کردم ها، آقایون فراموش کردن. قبلا گفتم اصالت الاسلام یعنی چی؟ یعنی ظهور کلام مولا. خود ظهور اعتق رقبه در چیه؟ اعمت کافره و مؤمنه، هر دو فرشانه. فی مثل هذا الرجوع الى اصالت الاسلام، در چی؟ در وقتی رجوع میکنیم به اطلاق چه فایده میبریم از این اطلاق، از این ظهور؟ نفی میکنیم قید ایمان را، میگیم که قید ایمان لازم نیست. فی نفی اعتبار القید، کدوم قید؟ المحتمل اعتباره، که احتمال میرد که معتبر باشه که قید ایمان باشه، اینا نفی میکنیم به برکت ظهور کلام مولا. فلا یجب تحصیله، وقتی نفی کردیم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تحصیلش بر ما واجب نیست، بل یجوز، بلکه خو وقت واجب نبود اکتفا جایزه بر ما، اکتفا کنیم در امتثال به همون فرد مشکوک. فرد مشکوکی که رقبه کافر آزاد کردیم کار تمامه. المشکوک فیمتثل فی المثال، این مکلف ممتثل گفته می شود، یعنی اطاعت کننده گفته می شود. لو اعتق رقبتن کافرتن، اگر آزاد کند یک رقبه کافری را. خب اینجا رجوع کردیم به اصالت اطلاعی صورت. صورت دوم بازم همینه، شکی در امتثال داریم، مولا یه چیزی خواسته و ما یه چیزی را آوردیم، شک داریم که کفایت کرده یا کفایت نکرده. اینجا نمیتونیم به ظهوری کلام مولا رجوع کنیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه کلام مولا ظهور ندارد. و وقتی کلام مولا مجمل شد و ما هم شک کردیم به این عمل آیا کفایت کرده یا نکرده، اینجا با چکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اصول عملیه، قاعده اشتغال جاری میکنیم. مثلا دوم ان یشک فی صدق نفس انوار المأمورون به، شک شود در صدق نفس انوار مأمورون به. مولا گفت اکرم العالم، خیلی خوب، خب ما که میدانیم معنای عالم چیه، درسته؟ ولیکن ما یک کسی را اکرام کردیم، نمیدانیم این بدبخت عالمه یا عالم نیست، شک میکنیم آیا امر مولا امتثال شده یا هنوز گردن ما مانده. چار کنیم اینجا؟ میتوانیم تمسک کنیم به ظهور اکرم العالم؟ نه. چرا؟ برای که ما نمیدانیم این فرد عالم هست تا امر مولا این شامل بشد، یا این فرد اصلا عالم نیست تا اینکه امر مولا این اصلا شامل نشود. اینجا دیگه دست ما به امر مولا چیزی نمیشه. پس چکار کنیم؟ رجوع میکنیم به اصالت الاشتغال. ما میگویم یک وجوبی از طرف مولا به گردن ما یقینا آمده بود، ولیکن به اکرام این شخص مجهول آیا اون وجوب از گردن ما ساقط شده یا ساقط نشده. شغل ذمه یقینی یقتضی البراءه یقینیه، ذمه ما یقینا مشغول بود، باید کاری کنیم که یقین پیدا کنیم ذمه ما بری شده. و اون کار چکار باید بکنیم که یقین پیدا کنیم؟ باید حضرت عالی را مهمانی بدهیم، یقین داریم شما عالمی، و الا شخص مجهول را اگر دعوت کنیم هیچ فایده ای نداره. این هم قسم دوم. بله علا ذلك المثلا، شک کنیم در صدق نفس عنوان. عنوان را قبلا معنا کردم، عنوان یعنی چی؟ اسم اون چیزی که در کلام مولا عقد شده، اسم اون. شک داریم که در این عملی که ما انجام دادیم درش منطبق میشه یا اصلا درش منطبق نمیشه. در صدق نفس عنوان مأمورون به، بر این فرد خارجی که ما به جا آوردیم. کما اذا امر المولا بالتیمم بالسعید، حالا مثال شرعی که خودش فرموده، امر کرده مولا ما را به تیمم به سعید، و ما هم رفتیم به سنگ تیمم کردیم. خب مولا گفته با تیمم نماز بخوان، ما با سنگ تیمم کردیم. شک داریم که آیا این نماز ما صحیحه، این تیمم درسته یا نادرست؟ چرا شک داریم؟ برای که لفظ معنای سعید رو نمیدانیم. آیا سعید تمام روی زمین رو سعید میگن یا خاک خالص رو سعید میگن؟ خب اینجا با این تیمم سنگی میتونیم نماز بخوانیم؟ نه، رجوع به اطلاق سعیدن هم نمیتوانیم، چون که سعیدن رو نمیدانیم چیه، سنگ را شامل میشه یا شامل نمیشه. کما اذا امر المولا به تیمم به سعید، مفتفه اذا لم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا ولا ندری، و ما نمیدانیم انما عدد تراب الخالص ما سوای خاک خالص، اهل یسما سعیدن، آیا شن و آجر و سیمان و سنگ و اینها را هم سعید میگن تا اینکه تیمون برای اینها جایز باشد، یا اینها سعید اصلا گفته نمیشه؟ اولا فیکونو شک کنا، شک ما در چیه؟ شک ما نه در دخل قید زائد. صورت اولی شک ما در دخل امر قید زائد بود غیر از مسما، اما اینجا شک ما در اصل مسمایه که اصل مسمای سعید به عمل آمده از ما انجام گرفته یا انجام نگرفته. فیکون شکنا فی صدق سعید بر این عملی که ما انجام دادیم، اون عملی که ما انجام داده بودیم چی بود؟ بر سنگ. بر این تیمم بر سنگ سعید صدق میکنه یا اصلا صدق نمیکنه؟ و فی مثله و در مثل این صورت لا یصح الرجوع الی اصالت الاطلاق، رجوع نمیشه، صحیح نیست که رجوع کنیم به اصالت الاطلاق. چرا؟ برای که در اینجا سعید که کلام مورد اصلا ظهور نداره تا ما رجوع کنیم به ظهورش و عقد کنیم به ظهور، چون نمیدانیم ظهورش این شامل میشه یا شامل نمیشه سنگ را. لادخال المصداق، که اگر رجوع میتوانستیم به اطلاق فایدهش چی بود؟ فایدهش این بود که داخل میکردیم مصداق مشکوک را، یعنی سنگ را، در چی داخل میکردیم؟ در عنوان مأمورون به، یعنی تحت سعید داخل میکردیم. لیکتفا بهی فی مقام الامتثال، که اگر تحت سعید سنگ داخل میشد چی میشد؟ و با همون تیمم سنگی ما کفایت میکرد در مقام امتثال، تا اینکه اکتفا میشد به همون فرد مشکوب، یعنی تیمم بر سنگ در مقام امتثال. بل در این صورت وقتی رجوع به کلام مولا نتوانستیم باید چکار کنیم؟ چه خاک به سر بریزیم؟ بل لابد من الرجوع الی الاصول العملیه، مثل قاعده الاحتیاط که یه عده از علما گفتن در این صورت دوم، اول براءت که یه عده دیگر گفته، حالا اون بحثش اینجا نیست دیگه که آیا اینجا تحقیقا و دقیقا مرجع براءت یا مرجع قاعده احتیاط و اشتغاله. معروف و مشهور اینه میگن اشتغاله، ولیکن اساتید و محققین فعلی بعضی ها گفتن حتی در این صورت اگر رجوع کردیم به اصل عملی رجوع میکنیم به براءت. خب اون یه مسئله دیگه. و من هذا البيان تظهر الثمره، از این بیانی که هیچ کی هم نفهمید ظاهر شد ثمره ندا در مقام، در بحث صحیح و عام، که اگر ما قائل به صحیح باشیم ثمره چیه؟ رجوع به اصول عملیه. اگر قائل به عام باشیم ثمره چیه؟ رجوع به اصالت الاطلاق سلیم الذي نحن فيه، اون چون النزاعی که ما در صدر اون هستیم. فانه حالا میگه خود تطبیق کن، چون آقایون حالتی نداره، بعضیشان خوابیشون اومده، بعضیشان هم الان دوباره درس داره نمیتونه گوش کنن، دوباره باید تطبیق کنیم. مثلا میفرما چشم، فانه فی فرض الامر بالصلاه، در فرضی که مولا امر فرموده بالصلاه، فرموده صلی خیر خود و ما هم نماز خوندیم دی جلسه استراحت، اون مطمع یا قائل به صحیحیم یا قائل به امین. ببین که چقدر جلیان مسئله را روشن میکنه ابن زهرا، ثمره ابن زهرا. ولی فانه فی فرض الامر بالصلاه و شک فی ان السوره، حالا از باب مثال ها شک در سوره داریم که آیا سوره در نماز واجبه یا واجب نیست، یا شک در جلسه استراحت، جلسه استراحت در نماز واجبه یا واجب نیست، ولی عملی که انجام دادیم نماز بی سوره را خواندیم، شک میکنیم آیا این عمل امتثال امر مولا امر صلی امتثال شده یا امتثال نشده. بنابر صحیحی از قبیل قسم دوم میشه، بنابر عمی از قبیل قسم اول میشه. الذي نحن فيه فانه في فرض الامر بالصلاه وشك في ان الصوره مثلا جزء للصلاه ام لا ان قلنا، اگر ما قائل شدیم اینجا دو تا مقدمه انجام گرفته ها، بعد از این دو تا مقدمه این ثمره میاد. مقدمه اول مولا فرموده صلی، امر مولا آمده بر ما رسیده. مقدمه دوم چیه؟ اینکه نماز بی سوره خواندیم تمام شد، الان شک کردیم که آیا امر مولا خلاص شده یا مانده هنوز. بله، فإن قلنا إن الصلاة اسم للأعم، اگر قائل شدیم که صلاة اسم برای اعم، شک ما در دخل قید زائد میشه، چون بدون سوره هم که در عرف، حتی در عرف شارع نماز بهش میگن و مولام که در صله غیر از نماز چیزی دیگر که از ما نخواسته. بله، إن قلنا إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب سورة الأولى، یعنی رجوع میکنم به اطلاق صله و میگوین سوره واجب نیست، کما اینکه میگفتم رقبه واجبه، رقبه مؤمنه واجب نیست. لانه بناء على هذا القول، یعنی قول اعمی، یعلم من مکلفی که نماز بی سوره خواندم، علم دارم که این عملی را که من انجام دادم، این عمل را در عرف شارع چی میگن؟ خب مولا غیر از نماز چیز دیگر خواسته بود از من؟
تمام شده. پس کلام مولا ظهورش حجته و من اکتفا میکنم به ظهور کلام مولا. یعلم به صدق عنوان صلا بر این فرض. بر کدوم فرض؟ اون نماز دو سوره ای را که بنده به جا آورده بودم، الفاقد للسوره. و انما الشک، شک چرا دارم که سوره واجب یا واجب نیست؟ میفرماید شک از قبیل قید زائد بود. و انما الشک در اعتبار قید زائد علی المسمى، زائد بر لفظ ثلاثیت، یه قید زائدی هم خواسته که اون قید زائد چیه؟ سوره. میگم اگر میخواد باید میفرمو سلم مع السوره، حالا که قید مع السوره را نگفته اطلاق کلام مولا اینه که تنها نمازی به سوره هم کافیه. فیتمسک حین اذن به اطلاق کلام المولا، اون کلامی که سله باشد در نفی. وقتی رجوع کردیم به کلام اطلاق، ثمره اطلاق بر ما چیه فایدهش؟ اینه نفی میکنیم اعتبار قید زائد رو، میگیم سوره را مولا واجب نفرموده است. و هو کون السوره، اون قید زائد بودن سوره جزی از صلات، اینه نفی میکنیم، میگیم جز نیست. و یجوز، و وقتی نفی کردیم گفتیم سوره واجب نیست، اون وقت در مرحله عمل چیکار باید بکنیم؟ میتوانیم نمازی به سوره بخوانیم و قشنگ هم راحت بنشینیم. البته صبح نه، و الا صبح نوعا مجردین. و یجوز الاکتفا فی الامتثال بفاقدها، و جائز است اکتفا شود در مقام امتثال به نمازی که فاقد سوره هست. این بنابر صورت اول. و این قلنا، اما اگر قائل به صحیح شدیم چی؟ و این قلنا ان الصلاه اسم للصحیح، کانت المسئله من باب صورت ثانیه، شک در خود مسمایه، شک در وجود عنوانه، وجود اسم صلات، آیا با این عملی که ما انجام دادم صلات محقق شده یا نشده؟ و وقتی شک شد اجمال پیدا میکنه معنای صله، وقتی مجمل شد رجوع به کلام مجمل نمیشود، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. لأنه عند الشک في اعتبار السوره، وقتی که ما شک میکنیم آیا سوره واجبه یا نه، میدونیم معنای این چیه؟ چون ما قائل به صحیحی هستیم. صحیحی یعنی چی؟ یعنی هر چه جزء نماز دخالت در اسم صلات هم داره، یعنی بدون اون جزء صلات گفته نمیشه. پس ما شک داریم که سوره واجبه یا نه، یعنی شک داریم بدون سوره صلات گفته میشود یا صلات نیست بلکه ملات. و اگر ملات باشه که مولا از ما ملات نخواسته، چی خواسته بود از ما مولا؟ ما بی سوره خوندیم، بی سوره صلات نیست. و وقتی بی سوره صلات نیست، امر مولا گردن ما هنوز باقی مونده. کان المسئله من باب سوره ثانیه، لانه عند الشک في اعتبار السوره يشك في صدق عنوان المأمور به، شک می شود در این که صدق می کند عنوان مأمور به. عنوان مأمور به در کلام مولا چی بود؟ عنوان صلات، فرموده بود صلات بخوان. خب ما شک داریم بدون سوره صلات یا ملات کیه؟ عن الصلاه على المصداق، بر این عملی که فاقد سوره بود و ما به جا آوردیم. از عنوان المأمور به که همون لفظ صلات باشد، و هو صحیح، صلات اون عملی است که صحیح است، و عمل صحیح اون است که نماز است. و صحیح هو عنوان المأمور به. فما لیس بصحیح، این نماز بدون سوره که شک داریم صحیحه یا نه، در حقیقت معنایش چیه؟ شک داریم که صلات یا صلات نیست. خب اگر شک داریم، پس امر مولا را امتثال نکردیم هنوز. لیس بصحیح، لیس بصحیح. فالفاقد للجزء المشکوک، اون عملی که فاقده جزء مشکوک را که سوره باشد، کما یشک فی صحته، همون طوره که شک داریم این عمل صحیحه یا نه، یشک فی صدق صلاتیت علیه، شک داریم که آیا صلات صدق میکنه بر این عمل یا صلات صدق. ممکن این تفریح باشه نه صلات، فوتبال باشه نه صلات. ما چی میدونیم این صلات یا فوتبال؟ و مولا از ما چی خواسته؟ فوتبال خواسته بود یا صلات؟ خب پس اینجا دیگر ما از صله ما چیزی در نمیتونیم بیاریم، باید اونجا به چی کنیم؟ رجوع کنیم به اصول عملیه. اونی که ابتداعا به نظر میرسد وقتی رجوع کردیم به اصول عملیه، اینجا چیه؟ شغل و ذمه الیقینی، یعنی یقین داریم که مولا ما را امر به صلات کرده، صلات گردن گیر ما شده، شک داریم که ازش فارغ شدیم یا نه. شغل و ذمه الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه. فلا يصح الرجوع الى اثارة الاطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة، که اگر نفی میتوانستیم با واسطه اطلاق کار میشد، حتی نتیجهش که اگر رجوع به اطلاق میتوانستیم حتی یکتفا به فاقدها، اکتفا میشد به نمازی که فاقد سوره هست در مقام امتثال. بل وقتی نتوانستیم کلام مولا مجمل مان چیکار کنیم؟ بل لابد، این مکلفی بیچاره بدبخت
ساده صوفی از خواب پا شده میخواست نمازی بی سوره بخونه، نمازی بی سوره خواند، حالا گرفتار شک شد، آیا امر مولا از گردنم ساقط شد یا ساقط نشد؟ بل لابد من الرجوع الى اصالت الاحتیاط که اکثر علما قبلا و قدیما فرموده اند ولیکن دقیق نیست، حق نیست، او اصالت البراءه، یا رجوع میکنیم به اصالت البراءه علا خلاف بین العلماء، بنابر اختلافی که بین علماء در مثل این صورت که اگر شک در عنوان مأمورون بباشد، در شک در اسم مأمورون بباشد، سیأتی فی بابه، در باب خودش باب براءت و باب اشتغال ان شاء الله تعالی. این مقدمات رو آقایان فهمیدن و اگر چی وقت رسیده خب المختار را میخوانیم تا به وهم الدفع میرسانیم. اذا عرفت ما ذکرنا، خب مقدمات تمام شد، حالا به اصل مسئله وارد میشیم. آیا قسم حضرت عباسی لفظ صلات بعد برای صحیح شده یا برای اعم؟ برای کدا میشه؟ اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات فالمختار والفتوا، در نزد ما، مای مؤلف کتاب اینه که هو الوضع للعام، اینه که الفاظ صوم و صلات در عرف شارع وضع شده برای عام صحیح و فاسد. و دلیل، دلیل ما چیه؟ میگه همونی که قبلا گفتیم، اگر ما شک کنیم در موضوع له که موضوع له لفظیه، باید کار کنیم، رجوع کنیم به علامات حقیقت و مجاز. میبینیم که هر وقت صلات گفته میشود در ذهن ما چی تبادر میکنن؟ عام تبادر میکنه، خصوصی صلات صحیحه که تبادر نمی کند. این تبادر دلیله بر این که در عرف ما الان وصله برای چی؟ برای عام. و ما میدانیم که این وضع در عرف ما تابع استعمال شارع بوده، چی در زمان شارع حقیقت بوده یا مجاز بوده. اثارت البراء على خلاف بین العلماء في مثل سیاسی فی منخوام نمرسته ها. بله، یکی ما ذکرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للعام و الدلیل التبادر، یک عام تبادر میکنه و تبادرم علامت حقیقت، پس اثبات میکنه که موضوع علیه صلات عام. دلیل دوم و عدم صحت السل، اینم علامت حقیقت و مجازه، السلب عن الفاسد، یا آقای آمد اینجا نماز خوان و ما دیدیم نمازش باطل، یعنی حتی خودش هم عقیده دارد که این نمازم باطله، ازش اگر کسی سوال کنه آقا چیکار میکنه، ما در جواب چی میگیم؟ میگم نماز میخواند یا فوتبال میکنه. پس معلومه که صلات هم در فاسد استعمال میشه هم. و الا اگر وضع برای صحیح شده بود اینجا با صحت سلب میداد. چی جور میگفتیم؟ میگفتم هذا العمل ليس بصلات، و حالا که اینجوری گفته نمیشه. و هما، و این دوتا تبادر و عدم صحت سلب، امارتان، دوتا علامتان، امارتا الحقیقه، یعنی علامات حقیقت است کما تقدم. خب اجمالا بدانیم بزرگان مثل سال قوانین قائل بر این که لفظ صوم و صلات وضع برای اعم شده، ولیکن صاحب کفایه قائل بر این که وضع برای صحیح شده، هزار و یه دانه دلیل میاره بر این که وضع برای صحیح شده، ولیکن همه ادلهش درست نیست، حقا با صاحب قوانینه و ایشان هم همون نظر ایشانو میگه.